به صورت سنتی از زمان حتی افلاطون که بحث میکردن راجع به اینکه معرفت چیه، ما به چه چیزی معرفت داریم. فقط یه بار دیگه یادآوری میکنم و برای کسایی که دفعه اول اومدن عرض میکنم که وقتی میگیم معرفت، اصلا هم ریشه کلمه عرفان و اینا در نظرش نگیرید. معرفت یعنی شناختای خیلی ساده، همین که من میدونم که روی این میز مثلا دو تا کتاب هست، این یه معرفت، اصلا به اون معنی عرفانی و اینا معرفتش راجعی صحبت. به صورت سنتی خب دو تا چیز خیلی مشخصه که تو معرفت، دو تا عنصر هست که تو معرفت باید باشه. یکی عنصر سر، عموما این پذیرفته شده بوده و شهودیه که اون چیزی که میتونه متعلق معرفت ما باشه و جزء مجموعه معارف ما باشه باید یه چیز درستی باشه، صادق باشه. بنابراین جملات کاذب و چیزایی که جهان رو به صورتی که نیست نشون میدن متعلق معرفت ما نیستن. مسئله دوم این بوده که ما به اون چیزی که متعلق معرفتمونه باور داشته باشه، یعنی باید من یه حالت درونی نسبت به اون داشته باشم، باور داشته باشم. تو این دوتا کسی مشکلی نداره، یعنی کسی براش خلاف شهود نمیاد که
یه چیزی غلطی مثلا مقابل داشته باشی.
خب
مثلا ما میتونیم چه بگیم این نیست، مثلا این گلدون نیست،
بله ولی غلط که نیست، گلدون نیست که، منظورتون منفیه، امور منفیه، ولی صادق هم همچنان صادق هم. این گزاره که روی میز گلدانی وجود ندارد صادقه دیگه، ولی یه واقعیت منفی رو داره میگه و من هم بهش باور دارم.
خب پس
ببینید دو تا بحث، آها این مثالی که شما زدید صادق، ولی کلا اون چیزی که صادق نباشه کاذبه، ما میخوایم بهش بگیم معرفت داریم یا نداریم. مثلا من اگر باور داشته باشم که رو این میز گلدونی هست و این جمله خب کاذبه، شهود ما میخواد بگه این جزء مجموعه معارف من، جزء مجموعه دانسته های من نیست، فقط باور داشتم ولی جزء معرفت هم نیست. ولی خب مثل چی
مثلا؟
عدالت چیه؟ که یه سوال سید کن کس به سوال که تعلق نمیگیره، به جمله تعلق میگیره، جمله خبری تعلق
میگیره.
حالا یه مثال کمتر مناقشه برانگیز بزنیم. مثلا یه قسمت هایی در فضا ممکنه وجود داشته باشه که ما هیچ دسترسی بهشون نداشته باشیم و مثلا ندونیم که آیا ماده‌ای در اونجا وجود داره یا نداره. حالا خیلی مثلا بحث عدالت و زیبایی و اینا نداره. طبق این تعریف حداقل ما به اون چیزا معرفت نداریم. وقتی که یا اصولا صدق و کذب نمیپذیرن این چیزایی، اونا رو نمیخوایم بگیم جزء معرفت ماست، یا اینکه یه چیزی کاذب، اونا میخوایم بندازیم بیرون، نمیخوایم بگیم معرفت به چیزهای کاذب داریم. ولی مسئله اینه که این دوتا شرط درسته که لازمن ولی کافی نیستن، یعنی موارد زیادی رو میشه پیدا کرد که این دوتا شرط توشون برقرار باشه ولی شهود ما نمیخواد بگه که جزء معرفت ما. کسی یه مثالی میتونه بزنه؟ فرض کنیم که اینطوریه یا فرض کنیم که نیست. مثلا من برای اینکه به یه چیزی باور داشته باشم باید اندازه کافی غذا خورده باشم و دچار توهمات ذهنی نباشم و و و و کلی چیزای دیگه ممکنه باشه، ولی من لازم نیستم رو بنویسم. که یک کسی ممکنه بگه که شرط صادق بودن اینه که معنادار باشه، یک کسی دیگه ممکنه بگه نباشه. اینا بحثایی که راجع به صدق و معنا، ولی من هر جا صدق می‌نویسم هیچ لزومی نداره که بنویسم معنادار، معناداری مقدمه بر صدقه یا صدق مقدمه بر باور. باز اونم بحث دیگه یه. میتونم صفر رو مطابقت با واقع بگیرم، میتونم انسجام بگیرم، میتونم هر چیزی بگیرم. خیلی به بحث ما اینجا مربوط نمیشه.
درست
اینجا
حسی که نسبت معرفت داری اینجا میگی که مثلا ما شروع بودن میخواییم که این روز معرفت ما باشه این نباشه، خود معرفت ما شروع درش نمیده.
ببینید این یه بحثیه که همیشه تو این وقتی ما اجرام شهود استفاده میکنیم پیش میاد. ما قبل از اینکه اصلا وارد کار فلسفی بشیم یه شهودی راجع به یه چیزایی داریم. یعنی به یه آدم عادی هم که بگی صرف یعنی چی، یه شهودی داری. یا دانستن، معرفت، شناخت یعنی چی، یه شهودی داره. ما میخوایم حتی امکان نظریه های فلسفی اون منطبق و شهود عادی بود به عنوان یه انسان عادی باشه، یعنی منطبق common sense باشه. ولی بعضی جاها ممکنه نشه. ما شهودن میدونیم هم اگر نظریه های علمی و فیزیک رو بلد نباشیم فکر میکنیم که زمین ثابت. یه تا یه مدت زیادی هم مردم شهودشون بود که زمین ثابت، ولی بعدا فهمیدیم که زمین میچرخه. پس اشکالی نداره اگه یه شهودیمون رو بر اساس یه چیزایی که دلیل براش داریم و خیلی نیروش زیاده کنار بذاریم. ولی کار رو اینجوری شروع میکنیم، سنگ بنامون رو میذاریم شهودمون، بعد میریم جلو تا به یه مشکلی بخوریم. ما میبینیم این مشکله آیا احتیاج داره شهودمون عوض کنیم یا نه. عموما تو فلسفه این کارو میکنیم. یعنی مثلا میگیم شهود ما اینه که همه ما اختیار آزاد، اختیار داریم، اراده آزاد داریم. بعد میریم جلو، بعد میرسیم به این مشکل. یا اون مشکل رو میتونیم تو همون چارچوب حل کنیم، یا اگه نتونستیم ممکنه یه خورده عوض کنیم شهودمون. حالا جلوتر میبینیم که احتیاج داریم اینا رو عوض کنیم یا نه. ولی فعلا تا وقتی به مشکل نخوردیم با همین شهودای روزمره کارشون. خب حالا چه جایی میشه، چه مثالی میشه زد که ما معرفت داشته با این دو تا شرط برقرار باشه ولی ما نخواهیم بگیم معرفت داریم؟ یعنی طبق همه شهودمون نشه بود بزاره گزاره یک برداره یک مساوی دو چی؟ ولی شهود شما نمیخواد بگه اینا جز معارف ماست، افکار ریاضی، چون یک برداره یک مساوی دو در واقع چیزی نیست جز این که شما در ریاضیات وقتی توالی رو تعریف میکنی این یعنی عددی که بلافاصله بعد یک اومده و این هم اصلا تو همون جملاتیه که شما دارید میگید هر چیزی خودشه. ولی ما نمیخوایم بگیم این جزء تو چیز مجموع معرفت های ما هست.
تا وقتی که در واقع جنبه نحوی تحلیلیش مورد نظر باشه به نظر من، مگر اینکه بگیم یک سیف به اضافه یک سیف میشه هست. ولی تا وقتی که اون جنبه تحلیلی شما توضیح دارید میکنم میشه از توضیح معرفت خارج بشه.
بقیه هم موافق هم باید که اینو ما نمیخوایم جزء مجموع معرفت هم بذاریم. فقط خیلی مهمه، یعنی حالا حداقل شهود من میگه که نظریه که اینو نظره تو معرفتمون خیلی باید بهش با تردید نگاه کنیم. شاید بدیهی ترین نوع در واقع شما اینجا معرفت رو میگید معرفتی به ما اضافه نمی کنی، یعنی چیز جدیدی به ما نمیگه، حرف جدیدی به ما نمیزنه. ولی من نمیخوام بگم چیزهایی که صادقم و من بهشون باور دارم حرف جدیدی به من میزنه. من فقط بگم جزء مجموع معرفت های من هست. چیگی؟ ولی خب صادق نیست که، صادق نیست که. من اگه تو رویا ببینم که دارم از یه دردهی پرت میشم صادق نیست. حالا واسه اینکه خیلی ذهنتون دور نشه چیزهایی رو تصور کنید که من بهشون باور دارم، از قضا هم صادق در میان، ولی خیلی اتفاقی اینطوری میشه، با شانس و خوش شانسیه که اینطوری میشه. مثلا من باور دارم که چه میدونم تیم پیروزی امسال در لیگ برنده بشه، از قضا تیم پیروزی برنده هم میشه. ولی من نمیخوام بگم چیزایی که به وسیله شانس از قضا درست شدن اینا جز معرفت‌های ما. من دوست دارم که یه اتفاقی تو جهان بیفته و باورم دارم که این اتفاق میفته یا افتاده، از قضا هم اتفاق میفته یا افتاده، ولی من هیچ چی براش ندارم. حالا خیلی کلمه عادی، هیچ دلیلی براش ندارم، هیچ توجیهی براش ندارم. عنصر سومی که معمولا اضافه میشه عنصر توجیهه، و فقط اینم هفته پیش گفتم که توجیه رو به این معنا در نظر نگیرید که یک کسی حرف غلطی زده حالا داره سعی میکنه درستش کنه، میگیم داره حرفش رو توجیه میکنه. اینجا توجیه یعنی موجه بودم. من برای این که میگم همچین اتفاقی دیروز افتاده و بهش باور دارم، علاوه بر این که دوست دارم همچین اتفاقی افتاده باشه، باید یه توجیهی داشته باشم. توجیه من اینه که مثلا توی روزنامه خوندم، تلویزیون گفته، این صحنه رو با چشم دیدم، کسی به من گفته. خب این خودش یه سوال خیلی خوبیه، حالا جلوتر بهش میرسیم. ولی فعلا توجیه رو می‌بینی یه دلیلی به هر حال برای موجه شدنش وجود داشته باشه، صرفا من بهش باور داشته باشم و درستم باشه، این کافی نیست. چون خیلی چیزا میتونه تصادفا درست باشه، اما چیزایی که تصادفا درسته نمی‌خوام جزء مجموعه معرفت خودمون بذاریم. در واقع این تعریف ستایی از معرفت که به صورت خلاصه می‌گیم معرفت، پس باوره صادق موجه. این تو کتاب‌های معرفت به اسم تعریف ستایی، تعریف استاندارد و کلاسیک معرفت، این تعریف. این در واقع محور کار معرفت شناسی بوده تا اواسط قرن بیستم، و خیلی از فلاسفه‌های اوایل قرن بیستم که راجع به معرفت صحبت می‌کردن تقریباً کم و بیش همین تعریف رو می‌پذیرفتن و هیچ مشکلی هم درش نمیدیدن، تا اینکه یه آقایی به اسم گتیه یک مقاله بسیار بله.
باید باور داشته
باشه
که
اینجا که میگیم صدق یعنی که فی نفسه صادق باشه، نه اینکه من فکر میکنم صادقه. اون گزاره حالا واقعا اگه یه راهی باشه برای اینکه بفهمیم فی نفسه صادقه، صادق باشه، نه اینکه من فقط من فکر میکنم صادقه.
خب اینو حتما از خودش
نه، هر دوتاش باید باشه، هم باور داشته باشه هم صادق باشه. اگه بخوایم به صورت منطقی بنویسیم،
نه اگه صادق بودن خودش مثلا شکل کرده باشه.
الان میگم ببینید، فرض کنید من راجع به یه حکم مثل پی دارم صحبت میکنم که امروز یک شنبه است، یه گزاره. معرفت باور صادق موجهه یعنی این که اولا خود پی درست باشه، وقتی ما پی رو به معنی می‌نویسیم یعنی پی صادق. ثانیاً این دو تا معمولی که اون دفعه معرفی کردیم، یکی این که من باور داشته باشم، بی رو برای بیلیف میذاریم، ای هم اسم اون فرده، اسم من به پی باور داشته باشم و موجه هم باشه. جاستیفاید باشه، گزاره پی برای شخص ای موجه باشه، شخص ای به گزاره پی باور داشته باشه، پی خودش هم درست باشه، یعنی امروز واقعا یک شنبه باشه.
غیر از این اگه ممکنه
باور داشته باشید که مسیح پدر نداشت، ولی ممکنه واقعا پدر داشته باشه.
تو برای خودش توجیه اینی که خداوند میتونه کارا رو بکنه
خب ببینید بحثا رو جدا کنیم. یه چیزی ما میتونیم براش توجیه داشته باشیم، بهش باورم داشته باشیم ولی غلط باشه، این کاملا ممکنه.
نه برای خودش
دیگه. بله. حالا مثالی که من زدم چون مذهبیه شاید مناقشه برانگیز باشه. مثلا فرض بکنید که من باور دارم که دمای اتاق الان 20 درجه سانتیگراده. توجیه هم برای این باور چیه؟ اینی که به این دما سنجی که اینجا هست نگاه میکنم میبینم عدد 20 رو نشون میده. ولی شاید واقعا غلط باشه، دما سنج غلط کار کنه. الان 25 درجه باشه.
این توجیه برای یه فرد خودشه. الان وقتی در ماسنج میره نفر دوم میشه، نفر دوم وسته دوم میشه قضاوت
کنه.
خب اگه موضوعی باشه که طرف برای خودم هم صدقش رو تایید کنم هم باور کنم.
نه این گفتم به جوابش من صدقش رو من نباید بگم، نگم چون من میبینم در ماسنج انقدر درجه نشون میده و این سه، یعنی که واقعا دما اینقدر باشه مستقل از اینکه من بدونم اینقدر یا نه.
به دما سنج که میریم یعنی میریم به عنصر سرکون. اصلا فقط دما سنج اختراع نشد، اصلا در دسترس نیست. به نظر من هوا گرمه، باورم بهش دارم توجه.
خب آخه گرم بودن یه خود نمیدونن راجع به صدق به گرم گرم بودن کلمه مبهمیه. برای بعضی ها گرمه، برای بعضی ها سرده. نمیشه خیلی گفت واقعا جمله الان هوا گرم است صادقه یا گازه.
اون از دارم اعتباد حتی بینه که مثلا یه نظر باشه خودش دارم باشه چیزا دیگه. اما خود دماغتن یه افتاده بزرگی است اصلا نبوده فرق خودش
باشه. بزن یه مثالی بزنیم که ساده تر باشه. من باور دارم که این میز سفیده، توجیه هم براش دارم، ولی ممکنه واقعا سفید نباشه. من یه مشکل بینایی داشته باشم که رنگ آبی رو سفید ببینم. یعنی اینا رو میشه من همه نکته اینه که اینها رو میشه اون
سفید سفید
چیه؟ چشم من رو
که پایین کنیم واقعا من چشم مشکل داره.
خب پیش بیاد چه اشکال داره؟
من هم نفس واقعا همین اتفاق افتاده. این سه تا مراحل برای خود شخصی یا قرار ببرن در یه جمعی در یه جمعی.
خب اینا بحثایی که راجع به اینکه توجیه چجوریه و راجع به اینکه باور که اصلا کاملا شخصی. توجیه قاعدتا ما باید از وسائلی توجیه کنیم، بگیم از یه کسی شنیدم، دیدم، خوندم، قاعدتا پای آدمای دیگه بیرون میاد. یا ممکنه توجیه هم ممکنه شخصی باشه. به شما بگن که از کجا میدونی که دیروز یه تصادفی تو خیابون انقلاب رخ داد؟ شما بگی من دیدم. توجیه همینه که خودم دیدم، این شخصیه دیگه. ولی ممکنه توجیه هم استناد به گفته یکی دیگه باشه. حالا انواع اقسام توجیه در جلسات متعددی بحث کنیم.
توجیه باید تجربی
باشه؟ نه لزوما. میگم در واقع میتونه دیدن مستقیما باشه، یا میتونه من از شما بپرسم که شما میگی من درد دارم. توجیهت برای اینکه درد داری چیه؟ میگی من خودم احساس میکنم که درد دارم. تجربه بلا واسطه. توجیه من گفتم این مثال که زدم من میتونم برای عقاید غلط توجیه داشته باشم.
درسته، ولی همون
وقت نیست دمانه. نه ببینید، تمام دانشمندا قبل از اینکه نظریه نیوتن ابطال بشه برای اینکه این سیب چرا میفته به نظریه نیوتن متوسل میشن و توجیه میکردن این باور رو. ولی حالا متوجه حالا میدونیم که توجیهشون غلط بود. سیب به اون دلیل نمیوفته. میشه برای یه چیزی که غلطه توجیه داشت.
خب این هم ممکنه فردا غلط باشه، یعنی
بله
نقطه اتفاقی پس نمیونه
که حالا فعلا نمیخوایم بگیم معرفت اصولا ممکنه یا نیست. فعلا همه حرفی که من دارم میزنم اینه که این سه تا عنصر جدان من میتونم در یه چیزی توجیه داشته باشم. همین مثال هایی که از کسی شنیدم.
آیا این هم مبنی صدق و اندیشه
شما؟ نه دیگه میگن صدق نقل و تمریه. من از کسی شنیدم که دیروز پرسپولیس در مسابقه برده و باورم دارم که دیروز پرسپولیس برده، ولی این صادق نیست چون اونی که به من گفته اشتباه کرد، دروغ به من گفت. صادق نیست دیگه، خودش فی نفسه صادق نیست، ولی من براش توجیهی دارم.
ردش در واقع پیدا کردن صدق یا کذب چیزی به جز تکرار توجیه
ممکنه باشه. ببینید دو تا بحثه. صدق مفهوما از توجیه جداست. صدق یعنی این که اگر هیچ کسی هم به یه چیزی باور نداشت یه گزاره یا صادق یا کاذب فی نفسه. گزاره ماه از پنیر ساخته شده است فی نفسه کاذب، یا صادق یا صادقه یا کاذب. یه داره میگه جهان یه جوریه، یا هست یا نیست. این مستقل از اینه که من هیچ کسی به این باور داشته باشه یا نداشته باشه، مستقل از اینه که کسی برای این باورش توجیه داشته باشه یا نداشته باشه. صدق یعنی اون چیزی که اون گزاره داره میگه واقعا تو جهان همون جوری باشه. آیا فی فرض کنید حالا من گفتم به اونا، من الان اصراری ندارم که بگم حتما نظریه صدق مطابقتیه. فرض کنید من صدق رو اینجوری تعریف میکنم که یه گزاره یا یه جمله صادقه اگر با یه مجموعه ای از گزاره ها سازگار منطقی باشه. سازگاری منطقی هم ربطی به این که کسی قبولش داشته باشه یا نداشته باشه نیست. یه سری جملات یا با هم از لحاظ منطقی سازگار هستن فی نفس یا نیست.
در یک سطح چرا؟
ما داریم یه چیزی نیست که به باور ما رفت داشته باشه. تنها چیزی که اینجا داریم اینه که سطح به باور و توجیه ربطی نداره، میتونه علل اصول جدا بشه. حالا شما میگید که آیا من نیست روشی دارم که سطح رو کلن جدا از توجیه و باور تعریف کنم؟ شاید داشته باشم شاید نداشته باشم، فعلا من دنباله اون نیستم.
استاد پس اینجا قضیه نیست، گزاره است، گزاره درست باشه نادرست باشه.
ولی برای اینکه اون په متعلق معرفت من باشه باید درست باشه.
اگر قضیه باشه،
قضیه یعنی
قابل اثبات باشه،
قضیه
اون گزاره ریاضی، اون گزاره
ریاضی نیست، هر گزاره دیگه امروز یک شنبه
یا باید درست باشه یا نادرست، گاهی درست گاهی نادرست که نمیتونه باشه.
نه، یا درست یا نادرست.
خب وقتی درسته که ما بتونیم اثباتش کنیم، یا توجیه عقلانی بود.
نه نه، شما ببینید باز همین مسئله داره تکرار. اینی که من چجوری درستی یه چیزی رو نشون بدم یه بحثه، اینو من باید توی نظریه صدق براش نظریه پردازی کنم. اینجا نمیخوام نشون بدم چجوریه صدقه یه گزاره یه درست نشون میدم. اینجا همه بحثم اینه که یه گزاره میتونه صادق باشه یا کاذب باشه فی نفسه بر خودش، و من میتونم برای یه گزاره صادق توجیه داشته باشم و میتونم برای گزاره کاذب توجیه داشته باشم. حالا چون نمیرسیم به بحثمون بپرسیم. داره یا وجود نداره. ما میخوایم معرفت رو به اون بخشی از داد اطلاعاتمون انتساب بدیم، اسم اون چیزایی بذاریم معرفت که صادره. بعدا شاید به این نتیجه برسیم که این مجموعه توهی. گفتم یه گزاره یا خودش درسته یا نادرسته، مستقل از این که ما به این باور داشته باشیم یا نداشته باشیم.
منظور اینه که توی جهان واقعی داریم هست کنیم.
بله، تو جهان واقعی تو وقتی تو معرفت جنس را جو سر تو هم کنیم سر به همین جهان واقعی به جهان های ممکن خواهی نداریم. خب این تعریف از معرفت مورد قبول بود گفتم تا اواسط قرن 20 که یه آقای به اسم گتیه یه مقاله خیلی معروف و خیلی خیلی کوتاهی نوشت به اسم آیا معرفت باور صادق موجه است. این مقاله از اون مقاله های در واقع دورانساز فلسفه تحلیلی و معرفت شناسی است که چند بارم به فارسی ترجمه شده، مجموعاً 3-4 صفحه بیشتر نیست، اصلا مقاله ای نیست در واقع، دو تا مثاله. آقای دکتر اعتماد چند بار این مقاله رو ترجمه کردن، حالا توی این کتاب انقلاب معرفت و علوم شناختیشون اومده، توی مجله ارغنون هم اومده، عرض کنم که در کتاب فلسفه علمشون هم شاید اومده باشه، به هر حال کتاب معرفت شناسیشون هم اومده که ترجمه مدخلهای دایره المعارف پول ادواردز. دو تا مثال زده گتیه که نشون بده معرفت همون باور صادق موجه نیست. این که معرفت چیه گتیه توی مقاله نمیگه چیه، ولی نمیخواد بگه که از این سه تا عنصر باید یه چیزی رو کشید بیرون تا معرفت رو بسازه، بلکه میخواد بگه باید یه چیزی به این مجموعه اضافه کرد تا برای ما توضیح بده که معرفت چیه. من فقط در این که با حال و هوای بحث آشنا شین یکی از مثالهاش رو میزنم، چون همه بحث رو متکی بر مثال های گتیه خواهد بود. من میخواستم بگم یه نفر این مثال رو از اون بخونه، ولی خب خیلی سوال رو طول کشید چون فرصت نشد. بله تو فرانسوی بوده اسمه، اسمشو میگیم مثال اولش اینه. بذارید پس من از رو بخونم، اینجا باید بنویسم که قاطی نشه. فرض کنید دو نفر وجود دارن، آقای اسمیت و آقای جونز. پس دو نفر داریم، اسمیت و جونز، هر دوتاشون برای یه شغل واحدی تقاضا کردن که استخدام میشه و اسمیت دلایل محکمی داره برای اینکه جونز استخدام خواهد شد. و دلایل محکمی داره برای اینکه جونز 10 سکه در جیب خود دارد. مثلا دلیلش واسه اینکه میدونه جونز استخدام میشه اینه که میدونه که رئیس شرکت فامیل جونز، یا هر چه دلایل دیگه، دلایل خوبی در دست داره برای. و دلیلش برای اینکه میدونه این 10 تا سکه تو جیبشه اینه که شمرده سکه های یا باز به هر دلیل دیگر. خب پس یه گزاره عطفی داریم، اسم عطف این دوتا رو میذاریم پ، هم جونز استخدام میشه و هم جونز ده سکه تو جیبش داره. از پ این گزاره کیو در میاد که گزاره کیو اینه، کسی که استخدام می شود 10 سکه در جیب خود دارد. ما همه صحبتمون راجع به این کیوه. حالا ماجرا به این صورت پیش میره که از قضا رئیس شرکت جونز رو استخدام نمی کنه و اسمیت رو انتخاب میکنه، استخدام میکنه، و از قضا بدون اینکه اسمیت بدونه خودش هم 10 تا سکه تو جیبشه. درست شد؟ اسمیت فکر میکرد که جونز استخدام میشه و جونز 10 تا سکه تو جیبشه، از قضا رئیس شرکت اسمیت رو انتخاب میکنه و اسمیت هم 10 تا سکه تو جیبشه. این گزاره کیو در صورت چیه؟ ساده. پس کیو الان در شرایطی که اس استخدام شده ساده، اس به این گزاره کیو باورم داره دیگه، چون باور به این داشت به اینم داشت، به کلش باور داره. پس در واقع میتونیم بگیم S به Q باور دارد و S در باور به Q موجه هم هست، توجیه داشته. توجیهش اگر ازش بپرسید چرا کسی که استخدام میشه ده تا سکه توجیهش داره، اینه که اولا جونز استخدام میشه چون رئیس شرکت فامیل جونزه، ثانیاً جونز ده تا سکه توجیهش داره چون من خودم شمردم، و بنابراین کسی که استخدام میشه ده تا سکه. بنابراین گزاره کیو کسی که استخدام میشه ده تا سکه توجیهش داره، هر سه تا مؤلفه معرفت رو داره، باوره برای اس، هم باور داشته هم صادقه هم موجه. ولی شهود ما میخواد بگه این جز معرفت اس نیست. تصادفاً اینطوری شد. درسته؟ چرا؟ حالا روش های پاسخ رو خواهیم دید، ولی فعلا اصل مثال نقض رو بزنیم.
اگر اس میدونست که کجا میدونست چند تا سکه داره؟
نمیدونست، تصادفاً آره، خودش هم حالا 10 تا داشته باشه یا 20 تا داشته باشه، از بر مبنای این دوتا اینو به دست آورد، چون خودش نمیدونست که استخدام میشه، تصادفاً اینطوری شد. یه مثال دیگه که دنسی هم تو همین کتابش میزنه، باز یه مثال دیگه میزنه که ببینید ساختار این استدلال‌ها همه اینطوریه. یه نفر آدم نشسته داره فینال مسابقات مثلا ویمبلدون رو میبینه، یا داره فینال مسابقات فوتبال امسال رو میبینه، میبینه که تیم قرمز برنده شد، و بعد از اینکه دید تیم قرمز برنده شد به این نتیجه میرسه که امسال در واقع تیم قرمز برنده شد، ولی از قضا اون چیزی که اون داره میبینه به عنوان مسابقات فینال امسال، فینال پارسالی که تلویزیون داره اشتباهی پخش میکنه، و از قضا امسال همون تیمی برنده شد که پارسال برنده شد. پس یه بار دیگه تلویزیون اشتباهاً داره بازی پرسپولیس استقلال پارسال نشون میده، بیننده تلویزیون میبینه که پرسپولیس برد، میگه پس امسال پرسپولیس برد، ولی به اشتباه داره این حرفو میزنه، چون اون چیزی که داره میبینه مال مسابقه پارساله. ولی از قضا همون موقع که این اتفاق داره میفته پرسپولیس استقلال هم دارن با هم مسابقه نه و پرسپولیس میبره. خب اینجا مجددا گزاره امسال پرسپولیس برد اول از صادقه، چون پرسپولیس واقعا امسال میبره، باور بهش داره و موجه توجیه براش داره. توجیهش چیه؟ اینکه تلویزیون داره این مسابقه رو پخش میکنه، ولی باز ما میخوایم بگیم جزء مضمون معارف ما، اون چیزی که ما میدونیم اش علم داریم حساب نمیشه. کسی یه مثال نقض دیگه هم میزنه که خیلی با این فرقی نداره، اینا نوع مثال های نقض یه همچین حالتی داره. بله بله، حالا در پاسخهایی که به گتی داده شده میبینیم که بعضی ها میگن اینجا اصلا توجیه نداره برای این. حالا میبینیم، فعلا فقط بذارید اصل صورت قضیه رو بدونیم چیه. برای کسانی که منطق بلدن، صورتبندی منطقی این شرایط به این صورته. من تو همین مثال برنده شدن و اینا میزنم که خود مثال درسیه. پی اینی که مثلا تیم قرمز برنده شدن تیم قرمز را در مسابقات امسال دیدم. کیو هم اینه که امسال قرمز قهرمان است. پی نادرسته اینجا، چون من برنده شدن تیم قرمز رو امسال ندیدم، اون چیزی که دیدم مال پارسال بوده. پی نادرسته، من به پی باور دارم، بیلیف دارم به پی و توجیه دارم براش، جاستیفاید این بیلیفی که دارم به پی، موجه هم در این که فکر میکنم تیم قرمز امسال برنده شده. اگر پی درست باشه، اگر تیم قرمز امسال برنده شده باشه، کیو درسته، یعنی امسال قرمز قهرمانه. و من باور موجهی دارم که اگر پی درست باشه، کیو از دلش در میاد، علاوه بر این که خودش اگر تیم قرمز امسال واقعا قهرمان شده باشه، امسال برده باشه، واقعا قهرمان میشه، منم به این قضیه باور موجه دارم. من به کیو هم باور موجه دارم، امسال قرمز قهرمانه و باور من به کیو هم جاستیفاید موجهه. همه این شرایط برقراره، ولی من نمیخوام بگم که کی برای نالج کیو جزء معرفت من نیست. خب حالا بیایم ببینیم که پاسخ‌هایی که داده شده چیه. بله کدوم این؟ بله این که پیانگاه کیوه، اینم یعنی که من خودمم میدونم که پیانگاه کیو.
خب که اگه غلط باشه کیو هم غلط باشه درست میشه که سر ساده بگیم
کیو غلط من کیو غلط نیست که کیو امسال هم قرمز قهرمان شده.
خب کیو درست هم باشه باز درست هم باشه منطقیش درست میگه پیانگاه کیو وقتی نادرسته که پی درست باشه کیو نادرست باشه.
خب
اون که نیست برعکسش پی فرمودی نادرسته
بله
کیو درسته.
از نادرست هر نتیجه میتونه در بیاد.
خب پیانگاه کیو میشه درست دیگه.
درست دیگه اونجا هم درست دیگه
ارزش منطقیش
درست ارزش منطقیش صرف که دیگه من اونجا جز صادقا نوشتم، یعنی یه چیز داره که بر درسته پیانگاه کیو هم درسته دیگه
جز معرفت
نه اینکه کیو جز معرفت من نیست، اینکه امسال پرسپولیس قهرمان شده من میخوام بگم جز معرفت من نیست. خب جواب هایی که جوابهایی که مسئله گفتیه داده شده در واقع به سه رده میتونیم تقسیمش کنیم. رده اول کسانی که بیان در این مثال نقض خاص شک بکنن، یعنی اینو زیر سوال ببرن، بگن این مثال نقض خاص به دلیل اینکه فلان جاش میدنگه نمیشه ازش این نتیجه گرفت. دلیل دوم اینه که راه دومی که کسا میگن نه این مثال نقض درسته، واقعا اینا نشون میده که معرفت با اول صادق موجه نیست، ولی ما ولی یه شرط چهارمی اضافه کنیم، یعنی تعریف معرفت رو به جای ستایی چهارتاییش کنیم که دیگه این مثال نقض گتیه لطمه به اون نزن. گروه سوم من باز همین رو میگم، میگم مثال نقض گتیه درسته، نشون میده که معرفت با اول صادق موجه نیست، ولی ما باید از این ستا یه چیزی در بیاریم، یعنی ما دو تایی کنیم تعریف کنیم یا یکی کنیم تعریف کنیم مثلا برای اینکه بتونیم معرفت رو تعریف کنیم. حالا ما چند تا مثال خواهیم زد و بعد می‌بینید در عین کار که بعضی‌هاشون از نوع اولن، یعنی مناقشه در اصل مثال‌های گتی می‌کنن، بعضی‌هاشون از نوع دومن، یعنی میگن یه چیزی بعد اضافه کنیم. خیلی طرفدار جدی نداره که از این سه تا شرط یه شرطی رو کم بکنیم. خب کسی حالا پیشنهادی داره و اینکه چرا چجوری با مثاله گیتیه کنار میانی؟ شما یه پیشنهادی دارید؟ خب فرض کنید دلیلمون اینه که رئیس شرکت با جونز فامیل هم و در تمام موارد قبلی که استخدام بین چند نفر بود همیشه رئیس شرکت اون فامیل خودشون استخدام میکرد.
این همیشه
نمیشه
که هم مثلا دفعه بعدی هم به استخدام میکرد چیز غلطی که هم
پس میگید که در واقع من به همون چی به اون گزاره اولیه باور موجه اصلا ندارم، به همون گزاره که جونز استخدام خواهد شد و حالا چرا ندارم؟ ولی ما تو زندگی روزمرهمون به همچین چیزا برمدای همچین چیزایی خب استنتاج میکنیم دیگه. وقتی میبینیم که یه شرکتی مثلا تا الان همه فامیلای خودشون اونجا استخدام شدن، خیلی کار نامعقولی نیست که اگه بریم اونجا فرم استخدام پر کنیم فکر کنیم که استخدام نخواهیم شد. مثلا درست. خب ما به این پاسخ یکم جلوتر میدونه که ده تاست یا حالا اصلا فرض کنید نمیدونه. اگر کدوم قسمتشو میگین تصادف،
اگر ببینه این گزاره گزاره معرفت بخشی نیست که کسی که استخدام خواهد شد ده تا سکه توی میشه، چون در اول دو اسم استخدام چه یاد اون
این اصلا اون خطایی که اون آقا گفتن رو دوباره سر نکن. ما به معرفت بخشی کار نداریم که حرف تازه میزنه یا نمیزنه. ما میخوام ببینیم این جزء مجموعه معرفت های ما هست یا نیست. من نمیخوام بگم حتما یه چیز تازه داره میگه.
بله درست، جزء معرفت بودنش باز درست قابل بررسیه ولی کاملا اتفاقی.
خب این نکته که میگید نکته خوبیه، یعنی تصادفاً اینجوری شده.
یعنی اگر ما در مورد جیوه اسمیت هم میتونستیم اصلا اینکه
بله این که در دسته که تو جیب خودش بوده امر تصادفی
این کمک نمی کنه برای اینکه پیشبینی کنه در حدیثه که اونی که کمک می کنه که فاملش رو اعتماده می کنه استخدام کنه، ولی در دسته که هیچ کمک نمی
کنه. خب این دوتا پاسخ حالا دو در واقع نقطه شروع دوتا از پاسخ هایی که بحث کنیم که حالا باز ببینیم به ذهن کسی چیز می رسیم.
یکیش بگم همون مسئله زمان باشه، اگه ما به یه چیزی که همون موقع که مثلا شنیدی و از اون منبره اگه همون موقع که غلطه دیگه اصلا سعی نکنه که توجیهش نمیکنه، همون موقع که غلط بوده اصلا نمیخوام که توجیهش کنم، یعنی شروع کردن که تلاشی برای اینه نمیکنه. حتی من اون همه مسئله هم مسئله سر بوده که سر ما برداریم بگیم باور موجه وقتی من یک باوری داره اونم توجیه میکنه بکنه ناخودآگاه،
یعنی اصلا صدق و از مجموع معرفت بزنیم بیرون. ما همه خرافاتی که افراد
توجیه منطقیه
همه باورهایی که آدم ها دارن و باور دارن و بهش توجیه هم دارن، مثلا فرض بکنید که چرا خورشید از سمت این داستانایی که ما در اساطیر داریم، مثلا فرض کنید چرا خورشید از مشرق طلوع میکنه، اولا باش باور دارن فعلا یه توجیه دارن چون میگن مثلا چه میدونم میخوابه اون و صبح از اون برمه، یه توجیه بر اساس یه داستان اسطوره‌ای براش داره. ما نمیخوایم بگیم اینا جزء معرفت بشر، نمیخوایم بگیم ما صدق خیلی چیزه، چون اگه صدق رو بزنی کنم هر کسی هر چیزی رو باور داشته باشه یه داستان توجیهی هم براش بسازه میشه معرفت. اینم این نکته ایه که شما میگید خوبه، ولی مثالی که زدید من نفهمیدم.
دو تا توجیه متفاوته برای دو تا خیریت متفاوته.
یه جور ارتباطی بین توجیه و صدق باشه.
از این توجیه این امر ساده رو در.
خب. اینم حرف در واقع قابل تحمل. یکی از پاسخهایی هم که خواهیم داد اینه که کسانی متعرف باشن بین صدق و توجیه باید یه ارتباطی باشه. چرا واقعا در دنیا الکترون وجود داره؟ چرا شما فکر میکنید گزاره الکترون وجود دارد یا حلقه برمیده هر چی صادقه؟ اینه که شما دست به دامن یه سری شواهد تجربی و توجیهش بشه یه جوری اون ارتباط برقرار بشه، شاید این مسئله حل بشه.
هیچ وقت واقعا در دوشان
ولی یه معرفت شناس شاید خیلی مشکل نداشته باشه با پذیرش این، بگید دیگه همچین چیزهایی واقعا جز معرفت من به حساب نمیان فعلا. آره، ولی بگید مثلا معرفت من به یه چیزهای خیلی محکمتری نسبت میدم، اینی که یه میزی توی اتاق وجود داره، من به اینا میگم معرفت، اونا رو اسمشو میذارم حدس‌های علمی، کاری هم نداره اسم اونها میذارم حدس‌های علمی. حدس‌های علمی اگه یه شرایط رو احراز کنن میتونن پایه کار علمی و کار تکنولوژیک و اینا باشن، ولی مادام که صدقشون محرز نشده جز معرفت من به حساب میاد. شاید کسی این حرف هم بزن. خب حالا بیایم این راه حل رو نگاه بکنیم. یه نکته همون راه حلی که این خانم گفتن اینه که در واقع باور من به این که باور اسمیت به این که جونز استخدام خواهد شد باور غلطی بوده. یه تفکیکی رو دقت کنید، نمیگن که اسمیت باور نداشته با، میگن باورش غلط بوده. برای همین این که نات بی بذاریم اینجا یه خورده مشکل سازه، چون نات یه چیزی یعنی که یه همچین باوری اصلا وجود نداشته. نه نمیخوایم این حرفو بزنیم.
درصد باور رو ما داخل می‌کنیم، مثلا فردا من باور دارم ولی باور نیستم داره، ولی 80 درصد این رو میتونیم داخل کنیم یه جوری.
فعلا الان برای باور یه چیز مدرجی فعلا در نظر نمیگیریم. حالا که میتونه کسی هم رو نقطه شروعش این باشه که باور یه چیز مدرجی. فعلا باور 0 و 1 بگیریم. پس فقط این نکته رو بگم که این که اینجا من نوشتم خیلی تعبیر درستی نیست، چون من نمیخوام بگم که جونز با ببخشید اسمیت باور موجه نداشت به اینکه پی استخدام میشه که نات گذاشتن. برای اینکه اینو بنویسم احتیاج به یه نوع منطق دیگه دارم که با کاری به اونا نداره. فقط فعلا پس یک راه حل اینه که بگیم که باور اسمی غلط بود. خب پس کار از اینجا شد. با اسمی باور داشت ولی باور غلطی داشت. چون از یک باور غلط نتیجه گرفت، یعنی یه جای از این زنجیره‌ای که به نتیجه کیو رسید یه باور غلط بود، اون نتیجه نمیتونه متعلق معرفت باشه. درسته؟ پس اینجوری در زنجیره‌ای که منتهی شده به کیو، یه جاییش یه باور غلطی بوده. باور غلطی، نه که باور نداشته، باور داشته، باور غلط داشته. این منجر به کیو شده. چنین زنجیرهایی که یکی از عناصرشون یک باور غلطه و منجر به یک حکمی میشن، زنجیرهای خوبی نیستن. این کیو جز معرفت ما نیست. هم ملاکایی که ایشون گفتن، شما یه بار دیگه ملاکاتونو بگین. شما ایشون میپرسن چرا ما اینجا باورم غلط بوده، شما یه بار دیگه بگین چرا غلط بوده. خب حالا همه دلایلی هم داشتن. درست. همچین دلایلی. دقیقا. معیار همینه دیگه. معیار اینه که کسی میتونه بگه این طرف باور داشت ولی باورش غلط بود، به این دلیل که در گذشته که رئیس شرکت یه کاری کرد، توجیهی برای این نداره که در آینده هم این کارو خواهد کرد.
خب این
دلیل رو اگر قبول نداشته باشه، این استراتژی رو به دردمون نمیخوره. اگه کسی پافشاری بکنه که این باور غلط نبود، توجیه موجه بود در باور، ممکنه بتونه یه راه های دیگه ای که داریم حالا بعدا میگیم استفاده. نه اینجا نمیخوایم بگیم توجیهش، اینجا میخوایم بگیم که اون چیزی که باور داشت متعلقش یه حکم نادرست بود. باور به چی داشت؟ این که رئیس شرکت جونز رو استخدام میکنه. چون متعلق این، یعنی رئیس شرکت جونز رو استخدام میکنه، غلط بود. این باور غلط. برای توجیه جلوتر صحبت خواهیم کرد، هم اینجا هم توی مورد دیگه. نه من میگم باور غلط، یعنی باوری که متعلقش غلط. ببینید من به پی باور دارم. اگر این پی درست بود، من اسم این باور رو میذارم درست. اگر این پی غلط بود، اون احساس هم نسبت به اینا به هر دوتاش دارم، هر دوتاشو باور. خب حالا فرض کنیم یه همچین استراتژی رو قبول کردیم، یعنی گفتیم مثالای گتگر به این دلیل غلطه که یه باور غلط اینجا وجود داره و هر چیزی که در اون زنجیره استدلالهاش باور غلطی وجود داشته باشه، چون از پی ما کیو رو نتیجه گرفتیم و به پی باور غلط داشتیم، این غلطه. کسانی که با این استدلال مخالفت کردن چند تا دلیل آوردن. یکی از دلایلشون اینه که گاهی اوقات، درسته که در این مثال خاص گتی ما استنتاج داریم، ولی بعضی جاها اصلا میشه استنتاج نداشت و همون مثالای گتی رو بازسازی کرد. من یه مثال دیگه میزنم جایی که استنتاج نداره. فرض کنید من به یه مزرعه در یه هوای مهالودی نگاه میکنم و یه گوسفند اونجا میبینم و میگم که این حکم رو میگم که گوسفندی در مثلا مزرعه یا در زمین کناری وجود داره. ولی از قضا اون چیزی که من دیدم یه سگ بوده و چون هوا مهالود بوده گوسفند دیدمش، ولی باز از قضا تو این مزرعه واقعا یه گوسفندی هم وجود داره که من ندیدمش پشت حصار. در این شرایط جمله گوسفندی در این مزرعه وجود دارد چیه؟ ساده. من باورم بهش دارم، توجیه هم براش دارم، ولی باز نمیخوام بگم جز معرفت من نیست. خب این مثال یه بازسازی از مثال گتیه که اصلا توش استنتاجی وجود نداره. من نگفتم چون من گوز تأثیر حسی گوسفند مانندی دارم نتیجه میگیرم، یعنی آنگاه گوسفندی اینجا وجود داره. اون استنتاج رو از اونجا کشیدم بیرون. دیدن گوسفند همون گفتن اینه که گوسفند توی مزرعه وجود داره. بعضی ها که مخالفت کردن با این راه حل گفتن خیلی جا هست که ما استنتاج نداریم، چون استنتاج نداریم این داستان که یه جایی اون وسط یه چیز غلطی باشه و بعد ما بر اساسش استنتاج کنیم به کیو برسیم خیلی راه حل درست نیست. ولی مشخصا خیلی روشنه که شاید کسی اینطوری جواب بده که حتی تو این مثال گوسفند هم یه استنتاجی هست، ولی خیلی تعلیبیهیه، تصریح نمیشه، ولی یه استنتاجیه. ما به هر حال از این که یه الگویی روی قرنیه‌مون و رو مغزمون شکل میگیره استنتاج میکنیم که گوسفندی هست. پس اینو تو یکی از فصل‌های آینده که داریم راجع به این صحبت میکنیم که معرفت استنتاجیه نیست، اینا بیشتر راجعش حرف میزنیم، ولی فعلا این دوتا موضع میتونه باشه. خب حالا یه پس این خیلی شاید دلیل موجهی برای نقد این روی کرد نباشه. یه کسی دیگه ممکنه بگه که من یه شبکه ای از باورها دارم. این پاسخ دوم به اون راه هست. من یه شبکه ای از باورها دارم که عناصر این شبکه همه به هم مربوطن. حالا هر عنصری که اینجا بگیری شاید مستقیما به عنصر بغلش ربط نداشته باشه، ولی از مسیرهای دیگه‌ای بالاخره به اون مربوطه. این شبکه معارف من به هر حال یه رابطه استنتاجی دور و نزدیک بین همه عناصرشون هست. خب بعضی از این چیزهایی که من تو این شبکم دارم ممکنه غلط باشه، یعنی من باور نادرست بهشون داشته باشم، مثل همون چیزی که اونجا گفتیم. اگر من بپذیرم که این شبکه همش به هم مربوطه، یه دونه باور نادرستم یه جاش باشه، بعد بگم همه اون بقیه به خاطر اینکه به یه نقبی به هر حال به این مربوطن هیچ کدوم دیگه قابل اطمینان نیستن، چون به هر حال یه استنتاجه یه شبکه های زنجیرهای استنتاجی میتونن درست کنن که یه جایش اون غلطه بیاد. بنابراین به نظر میسه این ملاک بیش از اندازه سخت گیران است. تو کل شبکه معارف من اگر یه چیز غلط باشه، چون این شبکه به هم مربوطه، کل این شبکه رو آلوده میکنه. من اگر یه باور غلط داشته باشم که رئیس شرکت جونز رو استخدام میکنه، این نتیجه که چه میدونم امروز یک شنبه هستم معرفت من نیست، چون میتونم من به هر حال یه زنجیره خیلی دوری از استنتاج ها بسازم که از اون به اون برسم، یه جوری برای بردش. خب پس خیلی پیشنهاد بیش از اندازه سخت گیرانه. کسی در اصلاح اون روی کرد میتونه بیاد بگه که درسته که من ممکنه یه جایی تو این شبکه هم یه چیز غلطی داشته باشم، ولی خب این لزومی نداره به کل شبکه گسترش پیدا کنه. من بعضی وقتا که اینجا به صورت موضعی دارم یه استنتاجی میکنم، میخوام ببینم چیز غلطی تو این وجود نداشته باشه، نه جای دیگه شبکه. در واقع به این میگیم خطای یا خطای مربوط یا مربوطه. من میخوام ببینم تو این استنتاج خاصی که الان دارم صحبتشو میکنم راجع به استنتاج، یه خطای مربوطه وجود نداشته باشه، نه اینکه کلا در هیچ جای شبکه معرفت من خطا وجود نداشته باشه. خب پس اینجا من یه ملاکی لازم دارم که ببینم چی مربوطه چی نامربوطه. درسته؟ پس ادامه طبیعی این استنتاج اینه، این استدلال اینه که بگم چه خطایی مربوطه به این تیکه، چرا این نامربوطه و این مربوطه. چجوری میشه گفت؟ چه چیزی به ذهن میرسه؟ فرض کنید بشناسید از کجا تشخیص بدیم که در این استدلالی که داریم میکنیم این مربوط نیست ولی این مربوطه. فرض کنید میدونیم هر دوتاش خطاست، میخوایم حالا ببینیم کدوم مربوطه کدوم نامربوطه، کدوم دوره کدوم نزدیک. برای اینکه مرزش رو مشخص کنیم یه پیشنهاد اینه، یه تسته، میگن که شما مثلا اینجا باور پی دارید، بیایید پی رو تبدیل بکنید به نقیزش، پی رو تبدیل بکنید به نقیزش و دارید راجع به که باور کیو خاص اینجا صحبت میکنید. اگر تبدیل پی به نقیزش تأثیری گذاشت رو توجیه این باور، به موجه بودن اون باور، اون پیه جز اون چیزایی که مربوطه. اگر تأثیر نداشت، تأثیر خیلی کمی داشت، قابل چشم‌پوشی بود، نامربوط. اینی که رئیس شرکت فامیلاش رو استخدام میکنه، اگر نقیز بشه که رئیس شرکت فامیلاش رو استخدام نمیکنه، کاملا تأثیر میذاره روی این حکم. درسته؟ ولی این که امروز یک شنبه است، یا تأثیر نمیذاره یا تأثیر خیلی دوری میذاره در توجیه ما برای این که جونز استخدام میشه. خب پس ادامه طبیعی این راه این بود که بیایم خطای مربوطه رو پیدا بکنیم. اینجور پاسخ‌ها به پیشنهاد گتیه اسمش هست پاسخ‌های خطای مربوط.
این سوال که زنان هست
بله
هر از کنیم که اسمی واقعا این هرچه اسمی که فامل سکنیم اما یک خود انتظاره بگیم خود اسمی فامل مدیر شرکت بود خودش نمیرست نزدیکر هم بود
بله
خودش نمیرست و درست بر اساس هم معرفت این رو داشتن.
خب این که اسمیت استخدام خودش استخدام میشه اولا صادقه چون خودش استخدام میشه، ثانیاً ولی باور بهش نداشته، توجیه هم براش نداشته، یعنی جزء معرفت ما حساب نمیشه، معرفت اسمیت حساب نمیشه. خب مسئله اینه که این پیشنهاد خطای مربوطه احیاناً ممکنه که برای بعضیا به یه دلیلی که الان خواهم گفت خیلی قابل قبول نباشه. و اون اینه که با یه مثالی باست چه حالا این نکته هم بگم تو این بحث معرفت شناسی عمده بار استدلال ها بر روی دوش مثال هاست، مثال های خیلی زیادی شما تو این بحث ها میبینید که نشون بده که مثلا این نظریه بر معرفت درست یا درست. فرض کنید که این داستان رو در نظر بگیرید که دو نفر همکار مثلا الف و ب، الف باور داره که ب او را به خانه خواهد رساند. با ماشینش، او را با ماشین به خانه خواهد رساند. اولا که برایش یه توجیه هایی هم داره، هر روز تالا میورده میرسونش و باور میشه. یه گزاره دیگه ای هم وجود داره و اونه که باتری ماشین ب امروز خالی است. و یه گزاره دیگه ای هم وجود داره به این که ب به ماشین همکار دیگری دسترسی دارد و می تواند به کمک باتری آن ماشین ماشین خود را روشن کند. خب داستان از این قراره. الف فکر میکنه که بهمونو به ماشین میرسونه، واقعا هم بهمونو امروز به ماشین میرسونه، ولی فقط یه پیچی این وسط وجود داره. باتری ماشین به امروز خالیه و الف اطلاعی از اون نداره و به میره با باتری ماشین همکارش ماشینش رو روشن میکنه و الف رو به خونش میرسه. بیاین اون رویکرد خطای مربوطه رو اینجا اعمال رو آیا کیو به پی مربوطه یا مربوط نیست؟
نقیز کیو رو
باید کیو رو نقیز کنیم. ببینید برای این که ببینیم کیو به پی مربوطه باید ببینیم که آیا تغییر کیو به نقیزش در توجیه این اثر میذاره یا نه. مشخصا اثر میذاره. اگر الف بدونه که ماشین بی باتریش خالیه دیگه موجه نیست برای این که به این باور داشته باشه، ولی اگر بدونه که ماشین باتریش پره توجیهش بهتر درسته. پس اگر فعلا آر رو در نظر نگیریم، فقط کیو رو در نظر بگیریم، کیو به پی مربوطه. پس کیو به پی مربوط است اگر فقط پی و کیو مد نظر باشند. حالا یه خود دایره دانش فرد الف رو بیشتر کنیم. یعنی فرض کنیم فرد الف هم پی رو میدونه، هم کیو رو میدونه، هم آر رو میدونه. یعنی اگر فقط پی و کیو و آر مد نظر باشند، آیا در این صورت کیو مربوطه؟ نیست.
آر کیو مربوطه
به خاطر که این هر حالتی براش پیش بیاد آر اینو جبران میکنه. اگه کیو درست باشه یعنی باتریش خالی باشه، این به کمک باتری ماشین همکارشونو میرسونه اگر هم درست باشه. پس اگر دایره معرفت ها اون گسترش پیدا کنه، این که چی مربوطه چی نامربوطه فرق میکنه و این میتونه یه ایرادی یا یه خطایی باشه در کسانی که به خطای مربوطه معتقدن. اینی که تغییر کیو به نات کیو مهمه یا نه بسته به اینه که شما در چه کانتکستی با چه میزان اطلاعاتی از سایر چیزها اونو در نظر بگیرید. ما سوالمون اینه که سوالمون اینه که آیا کیو به پی مربوطه یا مربوط نیست؟
در محل بعد باید بگیم که آیا آر هم به پی مربوطه؟
نه، ما سوالمون فقط ربط کیوه. ما منتها یه بار ربطش رو با این حساب میکنیم که فقط P و Q باشه، یه بار ربطش رو با این حساب میکنیم که P و Q و R با هم باشه. ما ببینید یه باور غلط به این داره دیگه، فکر میکنه که باتری ماشین به امروز خالی نیست، باور غلط داره. یعنی مسئله همون مسئله اصلیه که باور غلط داره، ازش یه چیزی استنتاج میکنه. حالا میخوایم ببینیم این باور غلط مربوطه یا نامربوطه، دوره یا نزدیکه. دور و نزدیکی بسته به این داره که شما دیگه چه چیزایی دارید اون تو. دور و نزدیکیش بستگی به این خواهد داشت که آیا چیزایی باشه که اثر اونو خونسا بکنه یا نکنه، آیا شما چیزای دیگه بدونید که اثر اونو خونسا میکنه یا نمیکنه. خب
حساب گیتو اومده گفت که باور رو بگیم تعریف کنیم غلط یا درست. اون سه تا چیز
اینا رو گتیه نگفته، اینا رو کسانی گفتن که خواستن به گتیه جواب بدن، گفتن باورها درست و نادرست داره، ما نباید باورهای نادرستمون تو زنجیره معرفت هامون باشه. بعضی گفتن خب اگه باور نادرست نباید تو زنجیره معرفت باشه، یه نقطه دوری ما باور نادرستی داریم، این زنجیره نمیشه که همه چی دیگه خرابه، پس بیاین باورهای نادرست مربوطه رو جدا بکنیم. یعنی ببینیم آیا تغییر اونها در توجیه این اثر میذاره یا نمیذاره، که حالا دیدیم یه خورده مسئله نسبی میشه.
یه سر داشتن میکنم های زده سرابر باشه این ما مثلا یه مرده باوری هستن داریم که اونها توجیه داریم یا نه داریم یا سادر یه خاطره من میخواید اینو یه مجموعی مرشدی هم از دونه این کشون بگیش یه چیزی هم مثل معرفه میخواید بگیم میخواید داریم کارکردش چیه برای چی میخواید؟
استفاده ای نمیخواییم بکنیم، این مثل سایر بحث های فلسفیه، میخواییم ببینیم که باور چیه، چه جوریه، رابطهش با صدق چیه، میخواییم بدونیم یه چیزایی، استفاده ای نمی کنیم مثل بقیه بحث های فلسفی. خب فکر نمی کنم دیگه برسیم. خب بگید راجب همینه؟ شما دارید میپرسید اول جلسه هم خیلی باز سوال شد. فرض کنید ما از زاویه دید خدا داریم بحث میکنیم، یعنی میدونیم هم بعد از اینکه همه چی معلوم شد میدونیم هر گزاره درسته یا نادرسته، از زاویه دید دانای کل داریم صحبت میکنیم. اینی که ما چجوری میدونیم این یه بحث دیگه‌ایه. خب به اونم تو بحث معرفت شناسی میپردازیم، ولی فعلا فرض رو برای این میذاریم که میدونیم یه چیزای درسته یه چیزای نادرست. خب پس مثال این داستانهای خطا ناپذیری و این دسته اول از پاسخهای به گتیه در بهترین حالت به این نتیجه منجر میشن که ما نامربوط بودن و مربوط بودن خطاهامون امریست نسبی، امر مطلقی نیست. حالا این میتونه برای کسانی قابل پذیرش باشه، میتونه نباشه دیگه، ما فعلا این بحث رو از اینجا جلوتر نمیدونم. ببینم من فکر نمی کنم به همه این بعد مطالبی که میخواستم بگم به اون دوتا موردی که شما گفتید رو من سعی میکنم توضیح بدم. دست دوم از پاسخهای به گتیه اینا کسانی هم که بهشون میگیم که نظریه های شکست ناپذیر، اونا خطای مربوطه بود، اونا شکست ناپذیر. تو همون آدمی که مسابقه فوتبال داره میبینه یه بار دیگه در نظر بگیرید، این آدم علاوه بر اون معرفتهایی که داره، علاوه بر اون چیزایی که میدونه که داره فوتبال میبینه و میبینه که تیم قرمز برنده شد و نتیجه میگیره که امسال تیم قرمز برنده شد، اگر این رو هم بدونه که تلویزیون داره امسال اشتباه پخش میکنه دیگه به اون نتیجه نمیرسه. درسته؟ یعنی من یه نتیجه کیو از یه مجموعه ای یه نتیجه کیو گرفتم، اگر به این مجموعه کیو یه چیزای درست دیگری اضافه بشه دیگه به اون کیوه نمیرسن. خب بعضی ها اومدن پاسخ گنتیه رو اینجوری دادن، گفتن چیزهای جزء معرفت ماست که اگه هر چقدر مقدمات درست اضافه بکنیم به اون چیزایی که از اونان کیو رو نتیجه گرفتیم وضعیت کیو عوض نشه. یه جوری معرفت ما به چیزی تعلق میگیره که هر چقدر مقدمات درست اضافه کردیم به اون چیزایی که میدونیم بازم بدونیم که کیو. خب این استراتژی شکست ناپذیری دقیقاً با همون مسئله‌ای که برای خطای محدود گفتیم روبرو میشه، این که تا چه حد چیز درست اضافه کنیم. یه داستان دیگر رو در نظر بگیریم. من باور دارم که مثلا پسر من الان داره توی حیات خونه بازی میکنه و توجیه هم براش دارم، حالا که هر روز این موقع هست بازی میکنه و حتی از آن درست پسر من الان داره بازی میکنه، ولی ماجرا از این قراره که امروز همون ساعتی که پسر من اومده بازی بکنه تو حیات، همسایه من اومده دعوت کرده از پسرم که بره مثلا اونجا خونه اونا. اگر من این مقدمه درست رو اضافه بکنم دیگه اینو در نمیارم که پسر من داره بازی میکنه، چون معمولا میدونم که پسرم دوست داره بره مهمونی، پس اگر کسی ازش دعوت کرده رفته حتما، دیگه اینو در نمیارم که. پس این مقدمه درست، یه دونه مقدمه درست اگه اضافه کنم این وضعش فرق میکنه. ولی فرض کنید یه مقدمه دیگه درست هم اضافه کنم و اون اینه که مثلا چون بچه همسایه مریض بوده همسر من نذاشته که پسرم بره اونجا، حالا اگه دوباره این دوتا رو درست اضافه بکنم دوباره در این که کیو رو نتیجه بگیرم موجه. پس مسئله با همون دوباره به همون برمیگرده که چقدر چیز درست. بعضی ها اومدن گفتن که خیلی خوب، حالا که یکی و دوتاش کافی نیست بگیم چی؟ همه امور درست، اون چیزی متعلق معرفت ماست که اگه به اون مجموعه مقدماتی که از اونها کیو ناشی شده همه امور درست عالم رو اضافه بکنیم، همچنان کیو از دلش در بیاد، نه یه دونه و دوتا که حالا این مسئله باشه که اول کدوم یا تو چه در چه حد. خب اول اینکه مشخصا این خیلی راه حل چیه؟ آره چون واقعا نمون مجموعه همه امور درست رو میدونیم، نه
میتونیم
بدونیم، نه همشون مربوطن. یه راه حل دیگه اینه که بیان بگیم همه امور درست مربوطه، که بعد دوباره برمیگردیم به همون سوال مشکلمون که مربوطه چیه. خب پس اینم راه حل شکر، این راه حل ها را اگه دیست بکنیم خطای مربوطه این دوتا از یه ایراد مشترکی رنج میکنه. یه راه حل دیگه راه حل قابلیت اطمینان. راه حل قابلیت اطمینان میگه که مثالای نقض گتیه به این دلیل خوب نیستن که اون روشی که از دل اونها اون حکم نهایی بیرون اومده روش قابل اطمینانی نیست، ریلایبل نیست. اینی که من میدونم بازی عصر برگزار میشه و بهش باور دارم به این دلیل که تو روزنامه خوندم یه روش تقریبا قابل اطمینانی، چون روزنامه ها مثلا دروغ نمی نویسن، یا اگه چند تا روزنامه نوشتن که بازی چاره هست برگزار میشه و از ولی اینی که من مثلا تلویزیون رو دیدم، حالا شاید اینم باز مثال خوبی نباشه، اینی که من تلویزیون روشن کردم و دیدم تیم قرمز به تیم آبی گل زد خیلی راه قابل اطمینانی نیست، چون امکان خطا توش هست، ممکنه تلویزیون بعد پخش کنه، نمیدونم، ممکنه. راهی که دنبالشم باید راه قابل اطمینانی باشه. تو همون مثال استخدام من شنیدم که گفتن رئیس این شرکت فامیلای خودش رو استخدام میکنه، این قابل اطمینان نیست. خب اول سوال اینه که قابلیت اطمینان چیه؟ چه راهی قابل اطمینان هست و چه راهی قابل اطمینان نیست؟ اگر بگیم راهی قابل اطمینانه که هیچ وقت به خطا منجر نمیشه، هیچ وقت نتیجه خطا از دلش بیرون نمیاد، اون موقع با چه مشکلی رو بروید؟ در واقع اصلا معرفتی دیگه برامون باقی نمیمونه. یعنی اگر قابلیت اطمینان منظور اینه که خطا ناپذیره، این که اصلا دایره معرفت ما خیلی خیلی محدود میکنه، چون به هر حال امکان خطا تقریبا تو همه متدها و روشهایی که ما ازشون کسب معرفت میکنیم وجود داره. اما اگر بگیم که روشی قابل اطمینان که عموما به نتیجه درست برسه، عموما روزنامه ها دروغ نمی‌نویسن، عموما تلویزیون و بازی بارسا رو نشون نمیده، خب این چه مشکلی داره؟ همیشه همینطوری نیست، از هیچ توجیهی باز وجود نداره واسه اینکه، یعنی یه شکاک دوباره همون بحث هفته پیش رو میتونه اینجا مطرح کنه. شما از کجا میدونی عموما اگه یه کاری نمیشه هیچ وقت نمیشه؟ پس ظاهرا راه گزینه قابلیت اطمینان یا منجر به شک گرایی میشه، در صورتی که بگیم عموما، یا اگر بگیم خطا ناپذیری که اصلا دایره معرفت رو انقدر کوچیک میکنه که چیزی توش قرار نمیگیره. خب حالا بیاین سراغ اون راه حلی که این دوستان ما گفتن بین توجیه و صدق یه رابطه باشه. این اسمش هست نظریه علمی، که مثلا از معروف‌ترین مدافعینش گلدمن. گلدمن میگه تو مثال گتیه یه ایرادی وجود داره، یا تو همین داستان دیدن فوتبال یه گزاره کیو داشتیم که متعلق معرفت ماست که این صادقه و ما به این باور موجه هم داریم. گلدمن میگه مشکل ایراد مثال گتیه اینه که همون چیزی که کیو رو صادق کرده این همون چیزی نیست که باعث شده من باور موجه بهش داشته باشم. باید یه ارتباطی بین صدق و توجیه باشه، یه عنصر مشترک، یه چیزی باعث هر دو تا اینا شده. اینی که این باعث شده که گزاره کیو که پرسپولیس امسال برد صادق باشه، این بودی که واقعا امسال پرسپولیس استقلال برد. اینی که باعث شده من به این فکر کنم که امسال پرسپولیس برد با دلایل من برای این باورم، این بوده که پارسال پرسپولیس برده. دو چیز مختلف اینجا داره کار میکنه، یکیش داره کیو رو صادق میکنه، یکیش داره به من باور موجه میده. نظریه علی میگه باید یه ارتباطی بین اینها باشه و علاوه بر اینکه یه ارتباطی هست یه امر واحدی که علت هر دو تا اینا باشه. اگر یه چیزی باشه که هم کیو رو صادق میکنه و همون چیز باعث میشه که من باور موجه پیدا کنم، دیگه این داستانهای گتیه، این مثال های نقض گتیه پیش نمید. مثلا فرض بکنید که در مثال اون گوسفندی که زدید، اون چیزی که باعث میشه که این گزاره که گوسفندی در مزرعه وجود دارد صادق باشه، اون گوسفندیه که پشت حصار. اون چیزی که باعث میشه من باور موجهی به این داشته باشم که گوسفندی در این مزرعه وجود داره، اون سگه. اینا یه امر واحد نیست که علت هر دو تایی نداره. از نظریه علی میشه دو جور تعبیر داد. کسی میتونه بگه که اصولاً باوری موجهه، یعنی تعریف باور موجه اینه که همون چیزی که باعث صدقمون شده باعث ایجاد اینم باشه. اگر این حرفو بزنیم، یعنی اصلا بگیم تو دل تعریف باور موجه این نهفته، اون موقع ما هنوز شرط ستایی معرفت رو داریم. معرفت هست باور صادق موجه، ولی تو دل باور موجه این خوابیده که معلول همون چیزی باشه که اینو صادق کرده. پس ما اگر به این تعبیر بگیم اصلا باور موجه یعنی این، تعریف ستایی رو حفظ کرده. تعبیر دیگه ممکنه بگیم که این نه، ما باور بعضی از باورهای موجه همون معلول همون چیزایی هم که گزاره رو صادق کرده، بعضیش میتونن علت چیزای دیگه باشن. معرفت فقط شامل اون باورهای موجهه که علت مشترکی دارن. یعنی تعریفمون رو چهارتایی بکنیم، بگیم معرفت پس باور صادق موجهی که آن باور موجه معلول چیزی باشد که اونو صادق کرده. یعنی جای مانو داریم که یا تعریف ستایمون رو حفظ کنیم یا تعریف چارت. این تقریبا نزدیک میشه به اون پیشنهاد اون آقایی که گفتن باید بین صدق و باور یه اطمینان باشه. خب حالا چه ایرادایی میشه به این گرفت؟ باز ببینید شما میگید چجوری میخواد صادق باشه. فرض کنیم ما در جایگاه دانای کلی میدونیم چی معلوله اونه چی معلوله. فعلا راجع به این که ما چه جوری میفهمیم بحث نکن. فکر کنیم ما میدونیم که اون چیزی که باعث شده که جمله گوسفندی در مزرعه وجود داره صادق باشه، اون گوسفند پشت حصاره و اون چیزی که باعث باور ماجرا من شده سگ. در جایگاه عالم مطلق اینا رو میدونیم. کسی چه ایرادی به این میشه گرفت؟ علیت چه جور رابطه ایه؟ خب دیگه چه جور رابطه ایه؟
وجود به منظم آسان.
خب
علیت چه جور رابطه ایه؟
خب درسته. حالا در واقع همه پیش‌فرض این قضیه اینه که ما این نظریه مستحکم این راجع به علیت داشته باشیم، ولی بعضی از خصلت‌های علیت هستش که ممکنه برای این نظریه مشکل ایجاد کنه. مثلا از جمله یکی از چیزایی که ما عموماً راجع به علیت فکر میکنیم ولی ممکنه کسی هم قبول نداشته باشه، همونطور که کسانی قبول ندارن، اینه که علت معمولاً از لحاظ زمانی متقدم بر معلول خودشه. یعنی اول علت رخ میده بعد معلول، یعنی جهت علت به معلول منطبق بر جهت گذشت زمان. این علت، این معلوله. اول علت رو میده بر معلول عموما. حالا بعضی ها معتقدن که ما میتونیم علیت عقب رو به عقب داشته باشیم، یعنی ممکنه یه چیزی در زمان تی دو رخ بده و علت یه چیزی در زمان تی یک باشه. مثلا از جمله کسانی که به اینا معتقدن، کسانی هم که معتقدن امکان سفر در زمان از لحاظ فلسفی وجود داره، شما میتونید به زمان آینده سفر بکنید یا به زمان گذشته سفر بکنید. اگر به زمان گذشته سفر بکنید مشخصا علیت رو به عقب رو پذیرفتید. مثلا اگر به زمان گذشته سفر بکنید و یه چیز جای یه شیدی و تو اتاق تغییر بدید، پای همچین نوع علیتی واقعی روبرویی، چیزی که در زمان بعدی علت تغییر یه چیزی در زمان قبلی شد. ولی خب این موضع یه خود عجیب قریب و اگر بذاریم کنار، عموما معتقدیم که علیت و جهت زمان منطبق. خب حالا مسئله اینه که ما یه معرفت هایی داریم که راجع به آینده. من مثلا میخوام بگم که فردا آسمان آبی هست، این جزء مجموع معرفت های من هست، شهودم میخوام اینو بگم. معرفت هایی دارم راجع به آینده، من میخوام بگم این اینا جزه فردا دوشنبه است. فردا اگر اینو بپذیریم، موقع اینجا با جمعش با رابطه علیت یه خود دوچار مشکل میشه، چون اون چیزی که باعث میشه فردا آسمان آبی صادق باشه یه حقیقتیه، یه فکتیه مربوط به زمان آینده، درسته؟ ولی اون چیزی که باعث میشه من باور موجه داشته باشم به این، این همون فکت فردایی نیستش که، این چیزایی مربوط به گذشته استقرا کردم. یا مثلا برحال آبی بودن آسمان در فردا نیست که توجیه این باور من در امروز. پس این ممکنه که در مورد معرفت هایی که مربوط به زمان آینده هستن مشکل ایجاد کنه. یه مشکل دیگه هم که آخرین نکته یه که امروز میگم ممکنه ایجاد بکنه اینه که ما به یه احکامی معرفت داریم که اینا کلی هم. مثلا همه انسان ها فانی هست، و فرضاً بکنید که این رو به صورت استقرایی به دست آورد، اینا چه مشکل میتونن برای اون پیدا بکنن؟ ایجاد بکنن؟
مثل
قرار
فانی
بشن و برنده هم زاینده نیمده، ولی
این چیز رو من
باور
رو از گذشته
به حال برسته. بله، چون در واقع این همه ای که ما این سوریست که هم زمان رو در می نورده هم مکان. این منظور فقط این نیست که همه آدم هایی که من دیدم یا همه آدم هایی که تا حالا زنده، ولی مسئله اینه که این چیزی که باعث شده من به این باور موجه برسم، همطور که گفتم استقرا بر مبنای اینه که آدم X1 مرده، X2 مرده، XN مرده، من بر مبنای اون به این همچین حکمی میرسم. پس دلیلش برای موجه بودن این باور من یه سری تک تک عناصرم، ولی دلیل صدقمون لزوما این نیست و اونایی که مربوط به آینده همچنان مشکل دار خواهد.
خودم استقرار سوال
احکام کلی که بر مبنای استقرار به دست میان بله دیگه، مثلا میگیم همه فلزات در اثر حرارت منبسط میشوند، دلیلش برای اینکه اون چیزی که باعث شده ما باور موجه داشته باشیم یه سری تجاربیه، ولی دلیل اینکه همه فلزات در اثر حرارت منبسط میشوند این نیستش که ما آزمایش کردیم این بار، اینه که در اثر حرارت مولکول ها انرژیشون اضافه میشه، حرکت بیشتر میکنن، فلز منبسط. یعنی اون چیزی که باعث میشه همه فلزات در اثر حرارت منبسط بشن اون حقیقت فیزیکی جهانه، اینی که حرکت الکترون اضافه میشه. اون چیزی که باعث شده ما باور موجه داشته باشیم یه سری آزمایش های محدود در زمان گذشته. خب نویسنده این کتابی که ما در واقع کارمون رو بر مبنای اون دنبال میکنیم، از بین مجموعه اینها تقریبا نظریه علمی رو ترجیح میده به سایر نظریه ها، ولی با یه اصلاحات و ملاحظاتی که در فصول آینده خواهیم گفت، ولی از بین گزینه های چهارگانه حالا یه گزینه دیگه هم گفتیم اونو فرصت نیست بگیم، نظریه ادنی رو ترجیح کتاب مقدمه بر معرفت جنسی معاصر جاناتان دنسی نه کتاب نگرفت باش، فقط بعد یه جوری باشه که چون ممکنه که این یه زمانی ببره، من فکر کنم باید خودم یه کپی بگیرم کپیشو بدم آقای محمد به احتمالاً بده. خیلی سوالی منابع فارسی، یه کتابی من در بعد از جلسه پیش یکی دو تا کتاب دیدم که بد نیست. بعد دقیقاً می‌خواستم همینا بگم. یکیش از آقای شمس نوشته آشنایی با معرفت شناسی که انتشارات طرح نو هم چاپ کرده، ظاهراً من نخوندم کتاب ولی میگن که کتاب خوب و قابل فهمیه. ظاهراً یه بار آقای شمس همین کتابو تو همین مؤسسه درس داد. این کتاب خوبیه. یک کتابی هست آقای دکتر شاپور اعتماد ترجمه کردن به نام معرفت شناسی و پژوهشگاه چاپ کرده، پژوهشگاه علوم انسانی، که اون ترجمه مدخل‌های مربوط به معرفت شناسی در دارالعلوم معارف پل ادوارد. بدونم آقای این ترجمه کرده اونو من یه لحظه باش. من یه چیز دیگه هم هست معرفی بهتون میکنم ولی توصیه اصلا نمیکنم. همین کتاب دنسی من تو کتابخونه جستجو کردم به فارسی ترجمه شده، آشنایی یا درآمدی در معرفت شناسی معاصر، ولی من گرفتن نگاه کردم متاسفانه قابل فهم نیست. حسن فتحی با اینکه ویراستار هم داشته کتاب و اینا، ولی واقعا قابل فهم نیست. نه نوشته که جاناتان دنسی روش، شما شاید یه کتاب دیگه نمید. اینه که من میگم دانشگاه تبریز چاپ کرده،
نه گیره
هم خودشون تحریف کرده، خودشون شاید تحریف من اونو نمیدونم
دوستان کتاب خوبی
این کتاب رو دانشگاه تبریز چاپ کرده با عنوان مثلا درآمدی برای مقدمه بر معرفت شناسی معاصر که همین کتاب جاناتان دنسیه، ولی به نظرم راحت تر که آدم انگلیسی شو چون متوجه نمیشه جمله هاش چیه. اگه خواستین اونم پیدا کردین اونم یه نکته، یه کتاب دیگه هم هست، یه کتاب انگلیسی من معرفی کردم هفته پیش نوشته آوی، اونم بس من تو کتابخونه جستجو کردم، اونم ترجمه شده به فارسی، ولی ظاهرا کتاب اومده بیرون متوجه شدن که در چاپخونه اون نمیدونم چه اینا یکی از اصولش گذاشته نشده تو کتاب، همین کتابو جمع کردن تو بازار شاید نمیشه، ولی مثلا کتابخونه ها و کسایی که قبلا خریدن اونم باز به اسم معرفت شناسی آبی مثلا یه بخشی یه فصلی رو نداره، اونو پژوهشگاه علوم اسلامی همجا که آقای رشاد هست اینجا هست به دقیقش چیه علوم اسلامی فرهنگ و اندیشه اسلامی و ترجمه اینجا میگم احمدی احمدی نام علی اکبر احمدی هست شبکه باور بله شبکه باور کوهن اونم ترجمه من بعد بگیرم اونو
Thank you.
دو تا از دانشجوهای اونجا هستن فیزیک خوندن اتفاقا، دو تا خانم لیسانسشون فیزیک بده، الان دانشجو فوق لیسانس فلسفه. من مثلا حالا